بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، فرمودند ولا یدینون دین الحق، مردم متدین به دین حق نمیشن. در تحلیل واژه تدین عرض کردم تدین یک واژه است مرکب از دو حقیقت. ما به چی کسی میگیم متدین است؟ کسی که این دو حقیقت را داشته باشد. یک، دین شناس باشد، پس باید یاد بگیره. دو، دیندار باشد، پس باید چه بکند؟ عمل بکند. هر کدام از این دو مؤلفه نبود میشه عاملی برای تضعیف دین. دیندار واقعی اون کسی که دینشناس هم باشد. ما در روایاتمون یک عنوانی رو داریم که درش روایات بسیار مهمی آمده. من برخیش رو انتخاب کردم و در این جلسه انشاءالله بیان خواهم کرد. باب تفقه در دین، آگاهی در دین. اسلام آمد، خط بطلان بر جاهلیت کشید، خط بطلان بر جاهلیت کشید. اما امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید در دوره اسلام افرادی هستند که به حسب ظاهر شهادتین گفتن، اما اینا زندگیشون زندگی جاهلیه به واسطه دو خصوصیتی که دارن. پس به حسب ظاهر شهادت اینه، اعمال هم احتمالاً دارن، چون امیر دراجب اینا صحبت میکنه، ولی میفهمه اینا به واسطه دو خصوصیتی که دارن زندگیشون زندگی دوران جاهلیت. حدیث طولانی، من بخشیشو بکنم که در واقع نقطه نظر من در این حدیث هستش. قال علی علیه السلام ولا تکونو کجفات الجاهلیه، مانند مردمان بی فرهنگ دوران جاهلیت نباشید. اینا دو ویژگی داشتن. یک، لا فی الدین یتفقهون، نه در دین آگاهی داشتن، ولا عن الله یعقلون، و نه در مورد خدا تعقل میکردن. یعنی ممکن است که بنده نماز میخوانم، نیکی میخونم، روزه میگیرم، هممون این کارا رو انجام میدیم، اما تفقه در دین نداریم. میشه کجفات الجاهلیه، مثل مردمان دوران جاهلیت میشه. چقدر ساده انسان انقلبتم علی اعقابکم میشود و حسب آیه قرآن. پس باید دینشناس شد. به واسطه دین شناسی میشه از دوران جاهلیت فاصله گرفت. تفقه در دین، ثمره دین شناسی، تفقه در دین از زبان وجود نازنین حضرت امام کاظم یک مراتب عالیه دارند. حضرت اولا امر میکند تفقهو فی الدین، تفقهو فی دین الله، در دین خدا آگاهی پیدا کنید، بعد ثمرات شو بیان میکنه. یک، فان الفقه مفتاح البصیره، به واسطه ای که تفقه در دین، آگاهی در دین کلید روشنایی درون است. اگه بخوای مسیر رو ادامه بدی باید بصیرت داشته باشی. این بصیرت با اون که در مباحث سیاسی اجتماعی مطرح میشه متفاوت. من در بحث دینیش دارم مطرح میکنم، گفت آگاهی در دین، این باعث یک روشنی در ضمیر میشه. این روشنی در ضمیر موجب میشود که شما بتونید مسیر رو ادامه بدی و گمش نکنی. پس یکی از ثمراتش اینه. ثمره دوم، و سبب و الى المنازل الرفیعه و رتب الجلیله و دین و دنیا. تفقه در دین باعث می شود، وسیله می شود برای رسیدن شما به مقامات و مراتب عالیه دنیا و آخرت. نه اینکه فکر کنید اگر کسی تفقه در دین پیدا کرد پیش رئیس جمهور، استاندار، مثلا وزیر خارجه، اینا نه. مقامات عالی دنیا و دین یعنی که آقا تو دنیا که اومدی میفهمی چی کاره عالمی، میفهمی کجا هستی، میفهمی برای چه هستی، میفهمی ره سپار کجا هستی. این مقامات عالی سلوکیه، نه مقامات اعتباری دنیوی که برای هر کسی باشد یه مدتی است. اما راه رسیدن به این مرتبه عالیه بحث تفقه دین شناسیه. سومین ثمره‌ای که بیان می‌کند وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر برای تفقه در دین، می‌فرماید موجب چی می‌شود؟ و تمام العباده، باعث تمامیت و کمال بندگی بشر می‌شود. اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای بندگی و کمال این بندگی در تفقه. کسی دین شناس نباشه ممکن یه کاری بکنه. مثالش خوب نیم ولی خوب بالاخره دیگه. عبادت بدون تفقه مثل گفتار طوطیه. او ممکنه سلام بکنه، یک، اون که گفتم خوب نیست، این قسمت بعدیشه، ممکنه حرفای دیگه هم بزنه، اما نمیدونه داره چی میگه، نه حقیقت سلامشو میدونه چیه، نه اگر ابراز مرگ برای کسی کرد معنای مرگ رو میفهمه چیه. میشه دینداری بدون تفقه. نماز میخونه اما هیچ وقت حضور قلب پیدا نمیکنه. چون حضور قلب پیدا نمیکنه میاد به من میگه که آجا یه خود زودترش کن. چه کیف نمیکنه از نماز، این میخواد اون سلامه رو بگه و به توتی است. سلامه رو میگه یه دور قم بهش میده یا یه پسته بهش میده، یکی از دوتاست. این میخواد اون سلامه رو بگه شما میگه خدا، چه شما که البته نه، خدای بهشتی بهش بده. اما اینکه این نماز چیه خیلی نداره، چون تفقه پیدا نکرده. آوخ وجود نازنین آقا هفتم می فرماید عبادت بر مبنای تفقه دو تا برتری داره بر غیر. یه عده‌ای هستن بندگی میکنن با تفقه، یه عده‌ای هستن بندگی میکنن بدون تفقه، دین شناس هستن، دین دارن. اما تفقه موجب دینداری چی میشود؟ این عالیه. فضل الفقیه علی العابد، برتری آگاهی در دین، یعنی دینداری آگاهانه، علی العابد بر دینداری صرف بدون تفقه، کفضل شمس علی الکواکب، مثل برتری خورشید است بر چی آقا؟ ستارگان. خورشید وقتی طلوع می کند نصف نیم کره رو تماما روشن می کند، ستارگان وقتی تاریک بشود اگر روشن بکنن همه اون مقطع تاریکی رو نمیتوانن روشن بکنن. این یکیشه، یعنی نورش نور ها، ولی نور خورشید کجا و دانه فلفل سیاه و حال مهرویان سیاه، هر دو دل میسوزاند، اما این کجا و اون کجا. نور خورشید استقلالیه، اما نور کواکب چیه؟ بله، به واسطه است، استقلال نداره. می‌فرماید فضل بندگی آگاهانه بر بندگی بدون تفقه مثل مقایسه خورشید است با چیه؟ بله، ستارگان. نماز امیرالمومنین نماز با تفقهه، میدونه چی کار میکنه. ما نمازمون نماز چیه؟ توتی است. توی اینجا قرار گرفتیم، به ما سلام یاد دادن، یه جای دیگه ممکنه چیز دیگه یاد بدن، ولی کیف نمی کنیم. این مورد تفقهه. دومی، و من لم یتفقه فی دینه، کسی که در دینداریش دین شناس نباشد، لم یرض الله له عملا، خداوند از عمل او راضی نیست، خوشش نمیاد، بعدش نمیاد که رد بکنه، اما خوشش هم نمیاد که بگه کیف کردیم. میگه راضی از عمل نیم، ممکنه به بهش بفرسته، ولی از اون عمل عابدی که دینداری میکند بدون دینشناسی رضایت نداره. یه حال نداشته باشه چی میشه؟ تاییدرت این سوال میاد یا نمیاد که حال راضی نباشه چه اتفاقی میفته؟ در سوره مبارکه توبه آیه 72 در بیان شمارش نعمتهای الهی، ببینید چند تا نعمت رو خدا در بهشت میشموره. وعد الله المؤمنین والمؤمنات، خداوند وعده کرده است به زنان و مردان اهل ایمان چیو؟ یک، جنات تجری من تحت الانهار، باغهایی که باغها نه یه باغ، جنات آوقت تجری من تحت الانهار، بحران آب نداره که چشمه داشته باشه یا چاه داشته باشه، انهار است، نهره، آب با شدت جریان داره. یک. دومین ویژگی که در واقع در نعمتهای بهشتی وجود داره، خالدین فیها، خلود در اونجاست. شما میده در یه منطقه خوشاب و هوا، ولی اولین نگرانی دین از که بابا داره تموم میشه وقتمون، دو روز دیگه بیشتر نمیتونیم ماشین. در این حالی که داری کیف میکنی، در این حال هم غم داری، چون داره زمانت میگذره، حالا غمش بیشتر هم هست چون با پولوشم بدین گران هم هست. این دوت. و مساکن طیبه، خانه های دلپذیر. نه یه خونه 5 متری، خانه های دلپذیر. خونه دلپذیر و خونه نیستش که 1000 متر باشه. یک جاهایی رو میری، یه مکانهایی هست، وقتی وارد میشی آرامش داری. در مقابل یه مکانهایی هست، وقتی هستش توش استراب داری. این رو هممون امتحان کردیم، هممون امتحان کردیم. مساکن طیبه، خانه دلپذیر، جایی که آرامش دادم داره. تو میری مسافرت، برای که آرامش داشته باشی اولین کاری که میکنی چی؟ اگه بتونی کار انجام بدی، موبایل رو قطع کنی، خبر برامون نیاد که چک داره برگشت بخوره، یا مثلا مغازه آتیش گرفت، یا هر چیز دیگه. تو آرامش نداری، ولی اونجا مساکن طیبه است، دلپذیره، هم آرامش داره. در کجا؟ اینش 3 تا ویژگی. ویژگی 4، فی جنات عدن، در بهترین موقعیت بهشت. بهترین موقعیت بهشت کجاست؟ مجاورت با محمد و آل محمد. خیلی فرق میکنه که آدم از در بهشت بیاد بیرون، از در بهشت خودش بیاد بیرون، تو اون مسیر عمومی که داره راه میره بخوره به امام حسین. این با بهشتای دیگه خیلی فرق میکنه. اینو بهش میگن مساکن عدن، در بهترین جا که متعلق به خاندان پیغمبره. شما از یکی از ابعاد اونجا میخورید. این شد چند تا؟ 4 تا. جنات تجری من تحت الانهار، خالدین فیها، مساکن طیبه و جنات عدن، مجاورت با ذوات مقدسین معصومین. اما 5 نعمت رو بفرماید و رضوان من الله و خوشنودی از نایه خدا. این یه نعمته. ممکنه اون 4 تا رو داشته باشی، 5 رو نمیدن. 5 رو به کی میدن؟ تفقه در دین داشته باشه، اون که تو بهش باش کیف کنه. اما خدا از عملش کیف نکرده، راضی نیست. و رضوان من الله و خوشنودی از ناحیه خدا. بعد یک گزاره، اکبر و ذالک، مهمترین نعمت همین خوشنودی خداست. میگه مهمترین نعمت بهش همین خوشنودی خداست. هو الفوز العظیم، اصلا همین رستگاری بزرگ است، خوشنودی خدا. بعد میگه این خوشنودی مال کیه؟ کسانی که عبادت میکنند خدا رو بر اساس خداشناسی، دین شناسی. حالا رضایت خدا رو به دست نیاریم، یعنی این که چی آقا؟ به این مرحله وارد نشدیم. به کدوم مرحله وارد نشدیم؟ یا ایتها النفس المطمئنه، یعنی به مقام نفس مطمئنه نرسیدی. تا چی بشی؟ ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، خب که خدا از تو راضی باشد. تا چه اتفاقی بیفته؟ فتخلی فی عبادی، با بندگان خاص من زندگی بکنی. ودخلی جنتی، در بهشت من وارد بشی. یه موقع است برادر من بهشت رو تو میسازی با عملت، یه موقع است خدا میگه بیا اینجا، این مال منه، من میدم به تو. اینو ما به دست آورد. این مال کسانی است که دین شناسن، دین شناسن، این مال ایناست. لذا امیرالمومنین بیان مبارکش چیه؟ اینقدر تفقه در دین اهمیت داره، آگاهی و دین شناسی اهمیت داره. حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید لو وددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بسیات حتی یتفقهوا، من مایلم اصحابم رو مؤاخذه کنم، ازشون سوال بکنم آقا چرا دنبال دین نمیرید، حتی یتفقهوا، تا دین شناس بشن. مؤاخذه نمیگد به اینکه من حاضرم کسی که نماز نمیخوند و مؤاخذه کنم، نمیفرماید کسی که امر معروف نکند رو من مؤاخذه میکنم، بلکه میفرماید من میخوام مؤاخذه کنم کسی رو که آگاهی در دین نداره. حتی یتفقهوا، تا این که تفقه در دین پیدا بکنید، آگاه در دین بشید. حضرت کاظم علیه السلام فرمودن هر کسی تفقه در دین نداشته باشه خدا از عملش راضی نیست، یعنی عملش عمل خدا پسند نیست، بهشت رو میخره ها. ببینید عمل شما تبدیل میشه، تبدیل به بهشت میشه، اما تبدیل به رضایت خدا نمیشه مگر اینکه دین شناس باشه. امام کاظمی رو فرمودن، حضرت صادق چی میفرماین؟ فانه من لم یتفقه فی دین الله، بی تردید کسی که در دین خدا دین شناس نیست، لم ینظر الله الیه یوم القیامه ولم یزک له عملا، خدا روز قیامت بهش نگاه نمی کنه. کسی که توقع در دین نداره. می بینیم من وقتی بخواب صحبت بکنم از قیاس ملفارقا، من از اینجا سر می چرخونم تو اینجا به همه آقایون نگاه میکنم. حالا اگه من بخواستم صحبت کنم اینجوری صحبت کنم چقدر بهت بر میخور؟ یه نگاه به ما نکرد. 50,000 سال وای میسی یه نگاه نمی کنه. به نظر شما سخته یا سخت نیست؟ بله؟ خیلی سخته. چقدر سخته؟ بیقدری که امیر المومنین علی علیه السلام در دعای کومه میفهمد بابا منو بنداز جهنم، به بیمحلی نکن، بندازم جهنم ولی بیمحلی بهم نکن، چون جهنم هم تحت نظر توه، اما بیمحلی و بیمهری تو اصلا نمیتونم. خدا به کسانی که توقع در دین ندارن بیمحلی کنه. اینا ما رو نخواست، بهشت ما رو خواست، خوبش بود. ولم یزک له عملا، اصلا نمیپذیره عمله رو. آقا اگه بری بازار جنس بخری، جنس اگه زدگی داشته باشه میخری یا نمیخری؟ بله؟ میخری. اگه تخم مرغ با همه گرونی که داره بشکنی ببینی تو زرده یا سفیدش یه قطره خونه، میخوری یا نمیخوری؟ بله؟ نگو من نمیخورم، بگو شرع مقدس اجازه خوردن نمیده. خدا میگه نه، خدا میگه نه. خب رفیق من اگه عمل بر اساس آگاهی دین در دین نباشه، خب من نمیپذیرم. چرا باید سنگین نمیگم من باید بپذیرم؟ میگه لذا وجود ناظرین رسول عالی مقام بیان مبارکشون است که افضل العباده الفقه، برترین بندگی خدا دین شناسیه، بالاترین بندگی خدا. در بیان مبارکشون ما عبد الله تعالی بشیء افضل من الفقه فی الدین، خدا به چیزی برتر از تفقه در دین بندگی نشده. چرا؟ چون به واسطه تفقه در دین، دین شناسی حدود الهی رو میشناسی، مرزهای الهی رو میشناسی، از مرزهای الهی به واسطه دین شناسی تجاوز نمی کنی. تلکه حدود الله در قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه 229 بیان مبارکه از تقین است. آقا اینجا مرز خداست، تلکه حدود الله، اینجا مرز خداست، فلا تعتدوها، تجاوز از مرز الهی نکنید. که و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، و کسی از مرز خدا پاشو بذاره اونورتر، به خودش ظلم کرده، به خدا که چیزی نمیشه که. این مال کسیست که دین رو بشناسه، که مرز خدا رو بشناسه. و به همین جهتی که میگه آقا، خود پیغمبر میفهمد افن لکل مسلمن لا یجعل فی کل جمعت یومن یتفقه فی امر دینه و یسأل عن دینه. مذمت بر کسی که بابا در هفته یه روز رو اختصاص نمیده به دینش، که بره دین رو بشناسد و از مسائل دینش سوال کنه. مذمت میکنه کسی رو که مذمت میکنه آدم خوبی نیست. شما آدم ها رو برمیدارید واژه هاش رو عوض میکنید، قپ قضایی ها رو بین میبرید. یه زمانی میگفتن به این که آدم هایی که معتادن انگل جامعه هم. بعد طرف که معتاد میشد خجالت میکشید بگه من معتادم. بعد برداشتن حالا به هر دلیلی گفتن معتاد بیماریه. بعد یارو به افتخار میگه من 50 سال مریضم. اگه نوبل گرفته عوض کردن واژه در واقع قبح قضیه رو به میبره. دیگه یارو خیلی ما مریضیم دیگه، حالا یکی سرما بخوره یک کرونا میگه که معتاد میشه. دین شناسی ارزش معارف دین ببین چیه. من ارزش معارف دین رو از زبان دختر شارع دین میگم. وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خب بعد از شهادت پدر بزرگوارش حوادثی پیش اومده. در اون حادثه یکی رفته پیش حضرت زهرا خانم، بله، از تحفه های پدرتون چیزی هست که به من عنایت بکنی؟ حالا از زهرا نمیگه بلند شو برو ببین اصلا اوضاع ما چیه، تو الان اینجا اومدی اما شو. در اون شدت فضا رو ترسیم بکنید، او فضای قصب حکومت امیرالمومنینه. پیغمبر پیش شما چیزی گذاشته، باقی گذاشته که به ما هدیه بدین. حضرت خدمتگزارشون رو صدا زدن، برو اون نوشته رو ورده بیا توی اساسی منه، عبارت از زهرا رو گوش کنید ببین چی داره بیان میکنه. این خدمتگزار رفت گشت در اساس صدیقه طاهره و اون نوشته رو پیدا نکرد. آمد گو خانم پیدا نکردم. اصلا بگو بگرد. ارزش این نوشته برای من معادل فرزندان رسول خداست. کلام رسول خدا ارزشش برای صدیقه طاهره معادل دو نوه رسول خداست. برای تو چه ارزشی داره حدیث؟ که حدیث آیه برام بخون. چی کار کردن با این جامعه که به اینجا رسیده. چی کار کردن با این جامعه که به اینجا رسیده؟ از برای حدیث ارزش قائل نیم. که حدیثه، یعنی چه حدیثه؟ حضرت باقر علیه السلام به جابر فرمودن، جابر والله به خدا قسم، صادق مصدق داره این حرف رو میزنه، نیاز به قسم نداره، به قسم میخوره، والله جابر به خدا قسم، لحدیثون تصیبه من صادق فی حلال و حرام، جابر سوگند به خدا حدیثی از پیشوای معصوم درباره حلال و حرام اخذ بکنی خیر لک، برای تو بهتر است، مما طلعت علیه شمس حتی تقرب، از اون چی که خورشید برش میتابد تا زمانی که غروب بکنه. یه حدیث حلال و حرام، چون دینشناسیه، چون دینشناسیه. معاویه ابن عمار از اصحاب خوب امام صادق، خدمت امام صادق بود، از حضرت سؤال کرد آقا بعضی از منتسبین به شما برای مردم حدیث میخوانند، دل مردم رو نسبت به دین محکم میکنند و برخی از منتسبین شما فقط عبادت میکنند، این دوتا چه در واقع مقایسه‌ای با هم میفرمایید؟ حضرت عالی دوتا رو کدامشان برتر هستند؟ حضرت فرمود اون که روایات ما را میخواند و دل شیعیان ما را به دین محکم میکند از هزار عابد بالاتره. این ارزش حدیث و دین شناسیه. حضرت فرمودن آقا تلاقو و تحادث العلم، هم دیگر رو ملاقات کنید، با هم به گفتگوی علمی بشینید، فان بالحدیث تجد القلوب الرائنه، به واسطه شنیدن حدیث رین القلب از بین میره. یکی از عوامل انحراف قلب رین القلب است. بل کلا ران قلوبهم، حالا اگر آیه درست خونده باشه، علی قلبهم، اگر آیه درست خونده باشه، ران رین، این بیماری رو چی از بین میبره؟ محادثه، حدیث خوندن. و بالحدیث احیا و امرنا، به واسطه حدیث امر ما زنده می شود. فرحم الله من احیا امرنا، و خدا رحمت کند کسی که امر ما رو احیا می کنه. الان شما مرموم رحمت حضرت حق هستی، چون دارید حدیث می شنوید، دین شناسی دارید. اعرفوا منازل الناس الا قدر روایتهم عنا، از نظر ائمه ما منزلت و شأن افراد به داشتن خانه بزرگ و ویلا و خانه در مشهد و عرض بزرگتون که ماشین و حرفان، چقدر روایت بلدی، چقدر روایت بلدی. در جلسه گذشته عرض کردم تفقه در دین لازمه، این باید اتفاق بیفته. امروز هم دیگه آخرین حرفای راجع به تفقه در دین رو زدم، اما لازمی این حرف عرض کردم این نیست که شما بلنشید به حوزه علمیه، اصلا لازمش این نیست. اونجا میرن 40 سال 50 سال 60 سال زحمت میکشن، ممارست میکنن در منابع دینی به واسطه قواعد علمی، معارف دین رو اجتهاد میکنن. اون چی که بر شما و بنده لازم است این است که اون چیزی که این آیان اجتهاد کردن یه بار اقلا نزدیک بشتن، هم والا هیچ نیازی شما فردا مغازه تو بفروشی بری قوم و بعد یه خونه بگیری، خب حالا کجا درس بخونی؟ اصلا و بعد از من که میدونم تو این کارو نمی‌کنی. بگو اونی هم که گفتی نمی‌کنی. خب چی کار کنی؟ در جلسه گذشته این رو عرض کردم که آقا ما یک عنوانی در ابواب احادیث داریم که راوی میرن پیش امام علیه السلام و آقا اون دینی که شما باش دین داری میکنه چیه؟ حضرت ما این هست این هست این هست این هست این هست. بعد میرفت سال بعد میگه آقا من بخوام دینم رو به شما عرضه کنم ببینم که گفتی رو درست انجام دادم یا نه، درست فهمیدم یا نفهمیدم. عده ای هم من وقت میگیرن میان آقا بخواهی دین اون رو عرضه کنی، خب کار خوبیه. بعد بیان مثلا میان بشین بله چست خب بفهم میگی چی باید بگم؟ خب تو قراره دین رو عرضه کنی، من باید بگم چیکار باید کنی؟ نمیدونه چون یه روایت رو نخونده. حالا باید چیکار کرد؟ یک حدیثی رو در جلسه گذشته از ساحت مقدس حضرت هادی که تأیید کردن عناوین در واقع دینی که جناب شاهزاده معظم حضرت عبدالعظیم حسنی به ایشان عرضه کردن امام تایید کردن فرمودن این درسته. این کتاب این حدیث اسمش حدیث عرض دین. حضرت آیت الله العظمى صافی رحمت الله علی، مرحوم آیت الله العظمى عاشق لطف الله صافی رحمت الله علی یک توضیحی در کنار این حدیث نوشته، کتاب چاپ شده، شرح حدیث عرض دین. این تهیه کنید و منتظر باشید نه ظهور حضرت را، اون که باید همیشه منتظر باشید. ما هم در عرض به حضورتون که وعده هایی که به عزیزان دادیم یکیشی بود که آن عرض دین، ما هم داریم یک کتاب مفصل راجع به این می‌نویسیم در اون واحد پژوهش فارس. این کار داره انجام میشه، تقریبا جلد اولش هم آماده است، جلد دومش که تحت این عنوان انشاءالله به ظهور خواهد رسید. این از آیین ما، ما باید به چی اعتقاد داشته باشیم. حالا بر اساس اون چی که داریم تدوین میکنیم شاید یکی از منبرهایی که بروم تحت عنوان یک درس، نه به عنوان یک منبر عمومی، درس باشه. آقا ما باید به چی اعتقاد داشته باشیم؟ نه اون خداشناسی که گفتم، نه اون صفات الهی که گفتم، چون اونها بیان فلسفه است، سخته. عموم مردم با تمام در واقع مزیت علمی که دارن خب این بحث برشون سخته، خب خیلی هم سخته. من توضیحات مختلف رو در فضای مجازی به واسه دوستانی که در واحد فجور شما هستن گوش میکنم، میبینم خیلی طرف خواسته آسونش بکنه ولی همون آسون سخته، چون تو همون آسون ست استلام میاد حمل اهلش. شاید من به این نتیجه برسم که یک جلسه درس بذارم یکی از این احادیثی که ما تو اون کتاب در واقع این از آیین ما در اون کتاب در واقع دوره هم جمعش میکنیم، آقا بیا توضیحش بدین چی میخواد بگه در دو خط و بعد شما ملتزم بشید در سال آینده بیا بگه آقا عرض دین کنم، آقا ببینید چه اتفاقی میفته، شما چه بخواهید چه نخواهید زندگی تو تغییر پیدا میکنه. معنویشو میگم، مادیشو نمیگم، آقا فکر نکنید زندگی تو تغییر میکنه، دلار میشه 2000 تومان اینه که خوابشو ببینی. از نظر روحی بزرگ میشی، نشین بزرگ میشیم، چون با معارف آل محمد آشنا شدیم. پس این کتاب عرض دین مرحوم آیت الله عظمای صافی قلپایگانی رو تهیه بکنید و منتظر باشیم انشاءالله خدا با من این توفیق رو بده. ولی خدا وکیلی حرکت کنید. من دیگه نمیرم چطور شروع باید حرکتون بدم. من اگه میگفتم که مردم خبر رسیده که فردا قرار زلزله بیاد نه ریشتر، یه حرکتی میکردی. آجا میشه امشب یه مسجد بخوابیم؟ میشه بیام میشه مسجد محکمه دیگه، میشه بیام حتی مسجد هم دیگه محکم نیست، این مترویی که کشیدن. آها میشه بیام مسجد بخوابیم، این فکرت. امشب بریم تو خیابون بخوابیم. ولی آها من میگم نمیپذیرن عمل رو. از خودم هم که نگفتم که برادر، که چرا اقدام نمی کنیم؟ کجای کار لنگه؟ چه حجابی بین ما و خدا هست؟ ایران از زمره چیزاییست که باید بحث بکنیم انشاءالله. پس فردا نمیخواد برید حوزه علمیه، همین کتاب رو بگیرید انشاءالله. ولی به صاحب حوزه علمیه حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها خدا رو قسم بدید که خدا ما را دیندار دین شناس قرار بدهد، ما را دیندار دین شناس بمیراند، که اون خانوم نزد خداوند منزلتی دارد، شأن من الشأن، اینقدر این منزلت رفیعه که در زیارتنامه ذکر نکردن تو چه جایگاه. این به منزله این است که هر چی که فکر میکنی از اون چی که فکر میکنی بالاتر است. مملکتمونو بسپرین، جوانامونو بسپرین. و خیر مقدم ایشان تا برادر عزیزم جناب آقای حاجی اکبر سماواتی افاضه بکنن صلوات بفرستن.